بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای امنیتی عراق 502 شبه نظامی را در نزدیکی نجف دستگیر کردند. مشاور رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد یک سازمان جهت همکاری در زمینه گاز را رد کرد. و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار انحلال نیروی امنیتی ویژه گروه حماس شد. درود بر شنوندگان رادیو فردا، عصر شما خوش. امروز سه‌شنبه 10 بهمن 1385 خورشیدی و 30 ژانویه سال 2007 میلادی است. ساعت 19. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است و من مریم منصوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ورق بزنیم، بهروز کارونی فشرده‌ای از مهمترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
سخنگوی وزارت دفاع عراق امروز سه‌شنبه اعلام کرد در کل 263 شبه نظامی در درگیری نزدیک شهر نجف توسط نیروهای امنیتی عراق کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع عراق گفت همچنین در این درگیری 502 نفر بازداشت شدند. سرگئی زیاستورژمسکی مشاور بلند پایه رئیس جمهوری روسیه در امور اتحادیه اروپا احتمال پیوستن به یک سازمان برای آغاز همکاری‌هایی در زمینه گاز به سبک اوپک را رد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک شنبه شب در دیدار دبیر شورای امنیت روسیه با اشاره به وجود نیمی از ذخایر گاز جهان در روسیه و ایران گفت دو کشور با کمک یکدیگر می توانند بنای یک سازمان مربوط به همکاری‌های گازی را مانند اوپک پایه‌گذاری کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز سه‌شنبه با غیرقانونی نامیدن نیروی امنیتی ویژه گروه حماس خواستار انحلال آن شد. حماس این نیروی امنیتی را پس از به دست گرفتن تشکیلات خودگردان ایجاد کرد. یک مقام بلندپایه عراقی امروز سه‌شنبه گفت حدود 1.5 میلیون نفر از شیعیان در مراسم عاشورا در شهر کربلا شرکت کردند. فرماندار کربلا گفت مراسم عاشورا در این شهر مقدس شیعیان به دلیل تدابیر شدید امنیتی بدون هیچ حادثه‌ای برگزار شد. 36 نفر امروز سه‌شنبه در شهرهای گوناگون عراق در جریان انفجار بمب و حمله مردان مسلح کشته شدند. این حملات در جریان برگزاری مراسم عاشورای شیعیان روی دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها در انفجار یک بمب در شهر خانقین در شمال عراق 13 نفر کشته و 39 نفر زخمی شدند. مدت کوتاهی پس از آن یک بمبگذار انتحاری خود را در بیرون از یک مسجد شیعیان در شهر بلدروز در 80 کیلومتری خانقین منفجر کرد. در این عملیات انتحاری 23 نفر کشته و 57 نفر زخمی شدند. همچنین در شهر بعیا مردان مسلح با حمله به عزاداران عاشورا 6 نفر را زخمی کردند. ده‌ها هزار شیعه لبنانی امروز سه‌شنبه در مراسم عاشورا در بیروت علیه آمریکا و اسرائیل شعار دادند. در این مراسم حسن نصرالله رهبر حزب الله اعلام کرد این جنبش برای مقابله با آنچه که وی توطئه‌های آمریکا و اسرائیل برای آغاز جنگ داخلی در لبنان نامید آمیده است. و کوفی انان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و مسعد محمد علی وکیل حقوق بشری در سودان امروز سه‌شنبه به طور مشترک برنده جایزه حقوق بشر سال 2006 میلادی اولاف پالمه شدند.
با تشکر از بهروز کارونی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود باز هم به ایران هشدار داد در صورتی که به خشونت‌های فرقه‌ای در عراق دامن بزند با واکنش سخت آمریکا روبرو می‌شود. در این باره نظر یک کارشناس را می‌شنویم. در همین باره در چند روز اخیر به نظر می‌رسد که آمریکا و روسیه در قبال برخورد با برنامه اتمی ایران در مواضع مخالف قرار گرفتند. رئیس مرکز مطالعات سیاسی مسکو در این باره اظهار نظر می‌کند. همزمان حزب الله لبنان اطاعت از جمهوری اسلامی ایران را رد کرد و گفت به دنبال استقرار حکومت شیعه در لبنان نیست. بخش دیگری از رشته برنامه انقلاب‌های مخملی را می‌شنویم و تازه‌ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در تازه ترین اظهارات خود به ایران هشدار داد که اگر به خشونت در عراق دامن بزند با واکنش سخت آمریکا روبرو خواهد شد. طی هفته گذشته مقامات آمریکایی بارها جمهوری اسلامی ایران را به دخالت در امور عراق و فراهم کردن امکانات و تکنولوژی مواد منفجره برای شورشیان عراق متهم کردند. فرین عاصمی در این باره با دکتر شاهین فاطمی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه روز دوشنبه 29 ژانویه با رادیو ملی آمریکا از ایران خواست نقش سازنده تری در عراق بازی کند و به تهران هشدار داد اگر برای آسیب رساندن به نیروهای آمریکایی در عراق دست به عملیات نظامی بزند با واکنش محکم و قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. دکتر شاهین فاطمی میگوید دو بازی در حال حاضر در منطقه از طرف آمریکا و ایران انجام میپذیرد و هر دو طرف در حالی که با خشونت با هم صحبت میکنند هر دو به این نتیجه رسیدند که راهی به جز مذاکره ندارند.
نه امریکا در شرایط فعلی میتونه به ایران حمله بکنه و نه ایران میتونه در مقابل تحریم و فشارهایی که از طرف امریکا و اروپا شروع شده برای مدت طولانی مقاومت بکنه. این رجزخانی های آقای احمدی نژاد رو ما نباید جدی بگیریم که مسلماً در حالی که ما با هم صحبت میکنیم ایران مشغول تهیه یک راه حلی هست، یک فرمولی هست که بتونه راهی را که رفته برگرده. از طرف دیگه امریکا هم کاری که انجام میده به نظر من بیشتر برای وضع موجود در عراقه، یعنی از ماها پیش شاید بشه بگیم از سالها پیش امریکا مطلع بوده که ایران در عراق دخالت میکنه. از روز اول روشن بود که جمهوری اسلامی نمیتونه قبول بکنه که در عراق امریکا موفق بشه و ملت عراق موفق بشه و دموکراسی برقرار بشه. بنابراین خیلی طبیعی بود، مخصوصا وقتی که امریکا اینقدر ناآگاهانه رفتار کرد که حتی نتوانست مرزهای سوریه و عراق و ایران و عراق رو مسدود بکنه. الان به نظر من خیلی دیر شده برای این کار، ولی خب مسئله بسیار جدیه.
آقای فاطمی، برخی از تحلیلگرها معتقدند که صحبتایی که اخیراً رئیس جمهوری آمریکا کرده شبیه صحبتایی هستش که پیش از جنگ عراق داشته. چقدر احتمال میدید جنگی صورت بگیره با توجه به اینکه جورج بوش گفته که قصد حمله نظامی به ایران رو نداره؟
فکر میکنم این قیاس محل فارغه. وضع دنیا خیلی فرق کرده از موقعی که امریکا به عراق حمله کرد و وضع آقای بوش خیلی فرق کرده از نظر افکار عمومی امریکا و از نظر قدرت سیاسیش. بنابراین من شخصا احتمال اینکه دولت امریکا در صدد حمله به ایران باشه رو خیلی خیلی ضعیف میبینم. اما این به اون معنی نیست که ایران کارت باز داره که هر اقدامی میخواد انجام بده، هر نوع تحریکی که میخواد در منطقه انجام بده. مسئله تقویت حماس، مسئله تقویت حزب الله در لبنان، اینها همه روی هم رفته. بعضی به وجود آورده که فقط امریکا نیست که در خاورمیانه نگران فعالیت ها و ماجراجویی های جمهوری اسلامیه. امروز فشار زیادی از طرف شیخ نشین های خلیج فارس و همچنین عربستان سعودی اعمال میشه به امریکا که اونها نگران هستند که این بازی شیعه و سنی تحت نفوذ ایران. این مسئله خیلی روشنه که صحبت هایی که سران جمهوری اسلامی در تمام این سالها علیه امریکا، علیه اسرائیل، علیه غرب اظهار کردند، امروز پرونده بسیار بسیار مشکوکی برای ایران درست کرده و این بزرگترین خطر به منافع ملی و حتی تمامیت ارضی مملکت ما.
نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گفت رئیس جمهوری، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا به دفعات طی ماه‌های گذشته گفتند که ایرانی‌ها امکانات و تکنولوژی مواد منفجره در اختیار شورشیان مسلح عراقی می‌گذارند. هشدار آمریکا به ایران مبنی بر اینکه در صورت ادامه دادن و دامن زدن به خشونت‌های فرقه‌ای در عراق با واکنش سخت آمریکا روبرو خواهد شد. گفتگوی فرین عاصمی بود با دکتر شاهین فاطمی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی. در چند روز گذشته نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل با ابراز نظرات متفاوت در مورد قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران این تصور را به وجود آوردند که احتمالاً روسیه و آمریکا در مورد جمهوری اسلامی بار دیگر در مواضع مخالف یکدیگر قرار گرفتند و ارسال سیستم‌های دفاعی هوایی روس به ایران هم به این تصور قدرت بخشیده است. فریبا مبدت با رئیس مرکز مطالعات سیاسی مسکو گفتگو کرده است.
روز جمعه محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت اگر ایران برنامه غنی‌سازی خود را به حال تعلیق در بیاورد، سازمان ملل هم باید همزمان تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی تعلیق کند. روز گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل در واکنش گفت قطعنامه شورای امنیت قابل تعبیر و تفسیر نیست و ایران باید دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. اما سفیر روسیه در سازمان ملل ویتالی چورکین ضمن تایید تلویحی اظهارات محمد البرادعی میگوید این نمایانگر بخش‌های مثبت قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران است. با توجه به این روند به نظر می رسد که موضع روسیه بار دیگر در مقابل آمریکا قرار گرفته. این نکته را با ولادیمیر اورلوف رئیس مرکز سیاست‌گذاری مسکو در میان گذاشتم.
I think tactically Russia and the United States have very similar views on Iran.
از نظر تاکتیکی روسیه و آمریکا نظرات بسیار مشترکی درباره ایران و برنامه‌های اتمی‌اش دارند. به همین دلیل است که آمریکا و روسیه از قطعنامه تحریمی شورای امنیت حمایت کردند. اما از نظر استراتژیک به نظر می‌رسد مواضع روسیه و آمریکا بسیار با یکدیگر متفاوت است. موضع آمریکا در حال حاضر به مراتب بیش از گذشته بر تغییر رژیم در ایران متمرکز است. البته نه لزوماً از طریق نظامی. با این حال این انتظار وجود دارد که به نحوی رژیم جدیدی در ایران بر سر کار آید که بتوان با آن به آسانی بیشتری مذاکره کرد. روسیه در این حال در حالی که چندان از حضور آقای احمدی نژاد راضی نیست اما هنوز معتقد است که ایران یک مهره مهم امنیتی و استراتژیک است و به همین دلیل است که روسیه به شدت نگران شایعاتی از واشنگتن هم از کاخ سفید و هم دیگر مراکز است که احتمال می‌دهند ایالات متحده از هر گونه دخالت ایران در عراق به عنوان بهانه استفاده کند که علیه ایران وارد اقدام نظامی شود. اقدامی که برای روسیه کاملا غیر قابل قبول خواهد بود.
این به گفته اورلوف شایعات در محافل سیاسی به چه گونه ای نگریسته می شوند و تا چه حد مبتنی بر واقعیتند؟
I don't necessarily see it as a fact because
من لزوماً به آنها به دیده واقعیت نگاه نمی کنم زیرا بدون شک طرح‌های متفاوتی در مراکز تصمیم گیری در واشنگتن وجود دارد. اما به درستی می بینیم که گزینه حمله نظامی علیه ایران به کلی مردود شمرده نشده است و این سخت نگران کننده است. به همین گونه تشابهاتی که میان مقدمه جنگ عراق و روند جاری درباره ایران وجود دارد نگران کننده است و بسیار بسیار محتمل است که آمریکا تمایلی به یافتن یک راه حل دیپلماتیک نداشته و بخواهد ایران را تحریک کند.
اما با توجه به اینکه روسیه در گذشته حداقل در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران و موضع جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی سیاست کجدار و مریض را پیشه کرده، این سوال مطرح می‌شود که این بار روسیه تا چه حد آماده خواهد بود که در ادامه این روند از ایران حمایت کند.
همانطور که اخیراً شاهد آن بودیم روسیه با سایر اعضای کلوپ 6 یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت و آلمان با یک قطعنامه تحریمی موافقت کرد. برای روسیه این یک گام مهم نمایانگر آن بود که روسیه از عدم همکاری ایران با جامعه جهانی راضی نیست. اما باید بگویم که علی‌رغم نارضایتی روسیه از عدم انعطاف ایران، روسیه هیچ گونه اقدام تهاجمی یا استفاده از نیروی نظامی علیه ایران را تحمل نخواهد کرد. نخستین پیام روسیه کاملا روشن بود. روسیه تجهیزات دفاعی به ایران فرستاد. اما اگر روسیه متوجه شود که آمریکا بیش از پیش در صدد تدارکات نظامی علیه ایران است، در آن صورت متاسفانه روسیه ناچار نمی‌تواند به همکاری خود با ایالات متحده و شورای امنیت و سایر مسائل منطقه‌ای ادامه دهد.
روسیه اخیراً علی‌رغم مخالفت‌های واشنگتن 29 فروند موشک‌های تور M1 به ایران صادر کرد.
اختلاف نظر مخالف نمایندگان روسیه و آمریکا در سازمان ملل در قبال رویکرد با جمهوری اسلامی ایران. گفتگوی فریبا مودت بود با رئیس مرکز مطالعات سیاسی مسکو. بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها بر سر امکان حمله آمریکا به ایران، روزنامه‌های مختلف جهان هر روز به بررسی چنین احتمالی و درج نظرات و احساسات عمومی می‌پردازند. برای نمونه روزنامه فیگارو چاپ پاریس در شماره امروز خود از نگرانی مردم و دولت جمهوری اسلامی از بروز چنین جنگی خبر می‌دهد. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
فیگارو زیر عنوان ایران در اثر تهدیدات آمریکا به اضطراب افتاده است می‌نویسد: اذهان عمومی در هراس برخورد با آمریکا در حال داغ شدن است. به نوشته فیگارو هرچه تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی تصریح‌تر می‌شود، نگرانی مردم ایران نیز افزایش می‌یابد. در تهران بازار شایعه رواج دارد و مخالفین محمود احمدی نژاد با بهره‌برداری از ترس عمومی به خرده‌گیری‌های خود از دولت وی می‌افزایند. فیگارو در گوشه دیگری از گزارش خود مصاحبه‌ای انجام داده است با مسرت امیر ابراهیمی، جامعه شناس ایرانی و استاد دانشگاه در UCLA در لس آنجلس در مورد روحیه مردم ایران. مسرت امیر ابراهیمی در این مورد که نتایج حمله آمریکا به ایران چه خواهد بود میگوید حمله به ایران موقع احمدی نژاد و حکومت ایران را تقویت خواهد کرد و اختلاف‌های حکومتی را از میان برمی‌دارد. ایرانی‌ها نشان دادند که در دوران بحران و جنگ فقط به دفاع از کشور می‌اندیشند و به دور دولت یگانه می‌شوند. در صورت حمله به ایران تمام تلاش‌های انجام شده توسط نسل جوان، خانم‌ها، روزنامه‌ها و وبلاگ‌ها در طول 27 سال اخیر در ساختن یک جامعه شهری خاکستر خواهند شد. خطر تجزیه کشور و بی‌ثباتی آن افزایش می‌یابد. به نظر وی باید توانایی اقدامات تلافی جویانه ایران را نیز در نظر گرفت. مسدود ساختن تنگه هرمز در خلیج فارس برای آسیب رسانی به منافع آمریکا و تاکتیک های جنگ های نامتقارن جزئی از این اقدامات است. خانم امیر ابراهیمی می‌افزاید جنگی طولانی در خواهد گرفت که از حدود جغرافیایی خاورمیانه فراتر می‌رود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
همزمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها بر سر امکان حمله نظامی آمریکا به ایران، این روزها بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران سرگرم شرکت در مراسم عزاداری عاشورا هستند و همزمان با برگزاری مراسم عاشورا در لبنان، حسن نصرالله، رهبر حزب الله این کشور، اتهام وابستگی به جمهوری اسلامی ایران و اطاعت کورکورانه از رهبران تهران را رد کرد و گفت ما به دنبال حکومت شیعه در لبنان نیستیم. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بیروت.
میدان شهدا یا پلاس دو مختیر از سالها پیش قلب بیروت به حساب می آید. 60 روز پیش به دعوت حزب الله و با حمایت مسیحیان هوادار رئیس جمهور کنونی لبنان ژنرال امیل لهود، هزاران نفر در میدان شهدا جمع شدند و استعفای دولت اتحاد ملی به ریاست فؤاد سینیوره را خواستار شدند. مخالفت با تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای محاکمه کسانی که متهم به ترور رفیق حریری هستند، دلیل عمده اشغال میدان شهدا بود. دو ماه پیش حزب الله از محبوبیت بسیاری میان جوانان لبنانی برخوردار بود. مقاومت حزب الله در جریان حمله نظامی تابستان گذشته اسرائیل به خاک لبنان علت اصلی این محبوبیت بود. محبوبیتی که روز به روز کاهش می‌یابد، زیرا از آن جنگ تابستانی تنها هزاران خانه ویران و چندین میلیارد دلار خسارت به جای مانده است. در روز عاشورا، 60 روز پس از آغاز تحصن در مقابل پارلمان، تنها هواداران سیاه‌پوش حزب الله دیده می‌شوند که بی‌حوصله سرگرم قلیان کشیدن و بازی با تسبیح‌هایشان هستند. در روز عاشورا بلندگوهایی که در میدان شهدا نصب شده‌اند، سخنرانی شیخ سید حسن نصرالله را پخش می‌کنند و حاضرین مجبورند در مقابل تلویزیون‌ها برای دیدن برنامه‌های شبکه المنار وابسته به حزب الله جمع شوند. جوانانی که با ترنج‌های سیاهی که رویش نوشته شده است انضباط، به کسانی که حوصله شنیدن سخنرانی رهبر حزب الله را ندارند با خشونت تذکر می‌دهند امروز عاشورای حسینی است و نصرالله حسین کربلای لبنان است. این جوانان که دو ماه پیش در مقابل دوربین‌های تلویزیون‌های بین‌المللی می‌ایستادند و با شوق از حزب الله و نصرالله دفاع می‌کردند، امروز دیگر حال حرف زدن ندارند. یکی از این جوانان می‌گوید من خسته‌ام، دو ماه است که به منزلم در سور نرفته‌ام. همین چند کلمه گفتگو با یک خبرنگار برای جلب توجه یکی از جوانان انضباط کافی است. خبرنگاران به گفته او هنوز می توانند در میدان شهدا بپلکند، ولی کن دیگر حق ندارند آزادانه با تحصن کنندگان گفتگو کنند. برای هر گفتگو و مصاحبه باید قبلا از روابط عمومی حزب الله مجوز دریافت کرد. احمد رافت، رادیو فردا، بیروت، میدان شهدا.
و در این لحظه نوبت میرسد به رشته برنامه رادیو فردا، انقلاب‌های بدون خونریزی، از همکارم علیرضا طاهری. امروز قسمت 27 از این سری برنامه را می‌شنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی،
چهار انقلاب اما بی خونریزی، همراه علیرضا طاهری.
فریادهای آقایف برو، آقایف برو در شهر جنوبی جلال‌آباد نخستین جرقه‌های انقلاب لاله در قرقیزستان را زد. تا پیش از آن مردم قرقیزستان با این صراحت خواستار سرنگونی حکومت مردی نشده بودند که از سال 1370 تا 1383 13 سال تمام با مشت آهنین بر کشورشان حکومت کرده بود، بیان که به کسی پاسخگو باشد یا نهادی بتواند از او حساب بخواهد. اصغر آقایف رهبر قرقیزستان همانند هر خودکامی اقتدارگرای دیگری خیشتن را در برج آجی بیرون از دایره قانون فرمان روای بیچون و چرای کشورش می دانست. اما اکنون قرقیزها به گونه دیگر می اندیشیدند. برای نخستین بار حریم وحشت آفرین حکومت اصغر آقایف ترک می خورد. حریم وحشت از حکومت ترک می خورد و قرقیزها بی اعتنا به نتیجه انتخابات خواستار دگرگونی بودند. مراد علی بقاشف یکی از معترضان به حکومت اصغر آقایف در استان آش از احساس اکثریت قرقیزها در قبال رویدادهای پرشتاب کشورشان این چنین یاد کرد. درست یک روز پیش از دور دوم انتخابات پارلمانی.
این انتخابات چه برگزار بشود چه نشود برای ما چندان اهمیتی ندارد. نخستین و مهمترین خواست ما استعفای پرزیدنت آقایف و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد قانونی آن است، چون به نظر من مجلس جدید مجلس قانونگذاری مطیع آقایف و مجلس خانوادگی او خواهد بود.
موج این اعتراضات که پس از هفته ها یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات پارلمانی قرقیزستان اندک اندک بدل به سیلی از انقلاب می شد، یادآور انقلاب های مشابه آن به ترتیب انقلاب گل سرخ در گرجستان و انقلاب نارنجی در اوکراین، دو کشور سربرآورده از خاکستر اتحاد شوروی فروپاشیده بود. با این همه روزا اوتون بایوا یکی از رهبران گروه های مخالف رهبر قرقیزستان در ضمن پذیرش تشابهاتی میان انقلاب های گل سرخ و نارنجی با ناآرامی های معترضانه در قرقیزستان تفاوت هایی را نیز در میان می دید و آن را انقلاب یورت یا انقلاب چادر یا خیمه های نمدین سنتی قرقیز ها می دانست.
Bizim buna özgöçülüğümüz var eken baygıntan beri çetellikler Kırgızstan'da bu kanday revolüsyon oldu.
Malum şöyle ki vijegi-hay çendi vücut dara. Harici az ma mipırsan çe no inqilabi dar Kırgızistan mitavanad vücut daşte başad. İnqilabi az noy gol sorh ya az noy narinci. Aknun ma miguyim in inqilab inqilab yurt ya xeyme va chador ast. مردم در مناطق مختلف قرقیزستان دارند یورت یا چادر میزنند. به نظر من این نشان میدهد که مردم این روزها در قرقیزستان خیلی آماده و فعال شدند.
ایل اوبلاستاردا اوتله بشیب مونا اکتیو دو بولو اتقانیدا بوگونگو گوندا.
چهار انقلاب اما بی خونریزی.
مسئولان حکومتی انتخابات صلاحیت خانم آتون بایوا وزیر پیشین خارجه قرقیزستان را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نمایندگی مجلس آن کشور رد کرده بودند. این رأی به عدم صلاحیت ریشه در قانونی داشت که بر پایه آن نامزدهای نمایندگی مجلس باید 5 سال تمام پیش از انتخابات ساکن قرقیزستان بوده باشند. در حالی که خانم آتون بایوا 2 سال پیش از انتخابات را به عنوان یکی از نمایندگان سازمان ملل متحد در منطقه ابخازستان در جمهوری گرجستان خدمت کرده بود. اگر صلاحیت خانم روزا آتون بایوا وزیر پیشین خارجه و سفیر پیشین قرقیزستان در لندن رد نشده بود، او در پیگارهای انتخاباتی بر سر کرسی نمایندگی منطقه دانشگاه در بیشکک پایتخت شرکت می کرد. در منطقه حساس که در آن برمت آقاییوا دختر اصغر آقایف نیز خود را نامزد نمایندگی کرده بود. پیروزی دختر پرزیدنت آقایف در انتخابات منطقه دانشگاه در بیشکک پایتخت قرقیزستان بیگمان به عنوان هواداری جوانان از حکومت پرزیدنت آقایف تعبیر می شد. جوانانی که به نظر می رسید با رهبری اصغر آقایف و خداوندگاری یاران و خیشاوندان او در قرقیزستان حتی سر سوزنی همدلی ندارند. اکثریت قاطع جوانان قرقیز بی اعتنا به دور دوم انتخابات پارلمانی آن کشور و فارغ از نتیجه آن تنها به یک آرمان می اندیشیدند. سرنگونی حکومت و سالاری اصغر آقایف و برقراری حکومتی مردم سالار در قرقیزستان. این جوانان عزمشان را در راه دستیابی به این هدف روز 24 ماه مارس 2005، 4 فروردین ماه 1384 به روشنی نشان دادند. نوک نیزه این جوانان قرقیز سازمانی بود با نام قلقل. این سازمان در زیر و زبر شدن‌های سیاسی در قرقیزستان نیز پیشتاز بود. درست همانند سازمان‌های جوانان آزادی‌خواه در گیرودار انقلاب‌های گل سرخ در گرجستان و نارنجی در اوکراین. روزا اوتونبایوا یکی از رهبران شاخص گروه‌های مخالف حکومت در قرقیزستان دستگاه رهبری آن کشور را متهم کرد که با سوء استفاده از شور این جوانان آزادی‌خواه در پی ترساندن کسانی است که در قرقیزستان به زبان روسی حرف می‌زنند.
Bu inqilobchi revolyutsiya degan bu birlikdin qo'llangan termini. O'zgacha bu yerda Qirg'izistonda orslarni orscha
lafz inqilob vojiy است که مسئولان حکومتی به کار می‌برند. این لفظ به خصوص در قرقیزستان ساخته شده تا روس‌ها یا روسی زبان‌ها را بترساند. در نتیجه اینها برای ترساندن روس‌ها و دیگر ساکنان قرقیزستان است تا گمان کنند که تغییرات در اینجا احتمال دارد که بار دیگر آنها را در برابر روسیه قرار دهد و اینکه کسب و کارشان به خطر خواهد افتاد و خونریزی خواهد شد.
بس مین مرته منا کانستیتوسیالق تشتق تورنده بیلیک اوزگورسون دگنده سوز دا ایتاتاس.
خانم اوتونبایه و بار دیگر تاکید کرد که خواست مردم قرقیزستان برگزاری منصفانه و آزادانه انتخابات است. اما در دنباله همین رشته برنامه ها خواهیم دید که جوانان قرقیز خواستهای بیشتری داشتند و بیش از هر چیزی در پی در هم پیچیدن تومار خودکامگی حکومت ها در کشورشان بودند.
4 انقلاب اما بیخونریزی.
قسمت 27 از سری برنامه های انقلاب های بدون خونریزی را شنیدیم از علیرضا طاهری. و نوبت می رسد به شنوندگان ورزش دوست که تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از فریبرز غریب می شنوند.
دنیای ورزش.
رقابت‌های فوتبال باشگاهی امشب در آلمان و انگلیس پیگیری می‌شود. در بوندسلیگای یک آلمان امشب 4 مسابقه از هفته 19 در دستور کار است که در مهمترین آنها بایر مونیخ در آرنا آلیانس میزبان بخم خواهد بود. در بازی‌های دیگر امشب مونشنگلادباخ با نورنبرگ، اشتوتگارت با آرمینیا بیلفلد و وولفسبورگ با آینتراخت فرانکفورت به مسافه یک دیگر می‌روند. 5 مسابقه باقی مانده از هفته 19 فردا شب پیگیری می شود که طی 2 دیدار مهم وردر برمن به مسافه بایر لورکوزن می رود و شالکه از آلمانی آخن پذیرایی خواهد کرد. در انگلیس امشب هفته 25 لیگ برتر با انجام 4 دیدار آغاز می شود که طی آنها پورسموث با میدلزبرو، شفیلد یونایتد با فولهام، ریدینگ با ویگان اتلتیک و لیورپول با وستهام به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فردا شب هم 4 دیدار در این چارچوب انجام می شود که طی 2 بازی مهم منچستر یونایتد صدرنشین در اولد ترافورد میهماندار واتفورد است و تیم دوم جدول یعنی چلسی در استامفورد بریج میزبان بلکبرن. در فوتبال فرانسه هم امشب بازی های جام حذفی پیگیری می شود که طی 2 نبرد حساس موناکو پذیرای سوشو خواهد بود و در شهر پاریس تیم پاریس سن ژرمن با والنسیا دیدار خواهد کرد. در آلمان امشب به غیر از مسابقات فوتبال بوندسلیگا هیاهوی رقابت‌های جام جهانی هندبال در شهر کلن، جایی که قرار است تیم ملی هندبال آلمان با اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی دیدار کند، خبر اول ورزش این کشور است. این بازی در مرحله 1/4 نهایی مسابقات جام جهانی آلمان انجام خواهد شد و مسئولان فوتبال امارات یک جایزه مخصوص را به زننده گل پیروزی تیم ملی فوتبال این کشور به عربستان اهدا کردند.
اسماعیل مطر مهاجمی که گل پیروزی بخش امارات را در دقیقه آخر بازی وارد دروازه عربستان کرد، دو شتر به عنوان جایزه دریافت کرد. طبق گزارش‌ها هر شتر حدود 400 هزار درهم اماراتی معادل 109 هزار دلار آمریکایی ارزش دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی امروز مروری داریم بر عناوین مهمترین خبرها. نیروهای امنیتی عراق 502 شبه نظامی را در نزدیکی نجف دستگیر کردند. مشاور رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد یک سازمان جهت همکاری در زمینه گاز را رد کرد.